امروزمون باید از ویژگی ها و امکانات خاص اجرایی این استفاده بکنیم برای این، ولی اینکه ما بخوام خود اینو نگه داریم،
آیا من و شما
به نظر من صرفا کار موزهیه؟
آیا من و شما امروز مثل پدرانمون یا پدر بزرگهامون قهوه خانه نشینیم که نقال بیاد؟
آره یا نقالی، بله هر چیز دیگه. خیلی به این با تعصب دنبال میکردن حتی از اساتید که نه ما باید دقیقاً در جهت حفظ اینا باشیم، اینا سنتای ماست، ما اصلا بحث
نمی‌کنیم. خیلی خوبه اون نگاه موزه‌ای رو داشته باشه، ولی بخش عمده باید نگاه روزآمد
استفاده
داشته.
از این
برسیم به دو کلید واژه، ضرورت و نیاز.
بله
همه گونه های هنری، همه اسم های هنری و مکتب های هنری، حالا از اشاره های خود شما بهره می گیرم، سیاه بازی، نمایش شادیاور زنانه در خانه هاست، روحوزی، تعزیه، نقالی، شیوه ها و شگرت ها و گونه های نمایش ایرانی، با توجه به ضرورت ها و نیاز های زمانی و مکانی خودشون پدید اومدن و مثل بیشتر پدیده های این جهان، جهان ماده، دوران اوجگیری و رسیدن به اوج خودشون رو پشت سر گذاشتن. وقتی که اون ضرورت و نیاز هم از میان رفت، رو به افول گذاشتن و جایگاه موزه‌ای پیدا کردن.
ارزششون رو نفی نمی‌کنی.
نفی نمی‌کنی.
بله. من می‌خواستم اینجا بزنم که ما الان اگر ما از تئاتر صحبت می‌کنیم، آیا شاید هم خیلی دور از ذهن باشه، چون تئاتر خودش رو چندین قرن، هزاره، شاید هزارها، در یک هزاره خودش کشونده جلو، شاید نشه گفت که خود تئاتر شاید نیاز باشه جمع شه، ولی وقتی که دیگه اون ارتباط زنده نیست، حالا شاید با باید جوری دیگه بشه
فکر کرد. خودش رو تونسته در هزاره ها حفظ بکنه به خاطر اینکه به روز شده. اگر قرار بود که ما هم
نه اگر قرار باشه تئاتر ضبط بشه یا تئاتر از طریق دیجیتال منتقل بشه، دیگه شد دیگه اسمش تئاتر نخواهد بود.
اشکالی داره اسم دیگه ای براش پیدا بکنیم؟
نه منظورم که حالا خب به هر حال باز رسانه جدید میاریم.
برمیگردم به عرض آغازینم، ما به عنوان هنرمند دغدغمون تئاتره یا دغدغمون اینه که تأثیر بگذاریم و برای اون تأثیرگذاری ارتباط برقرار بکنیم؟ امروز صدای من و شما رو از رسانه رادیو با رادیو ترانزیستوری مخاطب احتمالاً نخواهد شنید، شاید خیلی هاشون از اپلیکیشن ایران صدا استفاده بکنن و با هدفون بشنوند، ولی ما داریم همچنان تو رادیو نفس میکشیم و سعی کردیم خودمون رو با این سازوکار همخوان و همسان و سازگار بکنیم. ببینید من اینه که ما اگر میخواییم بمانیم، درگیر این نوستالژیه نباید باشیم، از اون دستاورد نوستالژی به عنوان سرمایه بهره بگیریم و بتونیم خودمون رو اپگرید بکنیم، اپدیت بکنیم، بروز بکنیم.
همه مثلا چون برای که دوستانم خاطره دو تا خاطره است در واقع به هم پیوستن، چون دوستانم خیلی خسته نشن. ببینید من یادم مثلا یکی از وظایف من توی خونه اون زمان که رادیو لامپی بودن، یه دیوار حیات کوتاهی داشتیم، وظیفه من چرخوندن آنتن بود وقتی بابا می‌خواست اخبار ساعت 2 رو گوش کنه.
بله
من با یا ساعت 8 شب اون موقع من باید هی میچرخوندم و کار من این بود، یعنی که وظایفی که برای من محول کرد و من این بود که من اونجا بودم و این گفت خوب شو خیر 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 خیر. و بعد هنوز من تو دور نوجوانی بودم، آبادان شهری بود، حالا شاید مثل کیش حالا خیلی از نظر اقتصادی همه چیز تا اول بار اونجا میومد تازه، بعد رادیوهای کوچیک ترانزیستوری به شکل کتابی آمده بود، هنوز هیچ جای ایران نبود ولی اونجا داشتن. و یادم یه اتفاقی افتاده بود که برای همه جالب بود، من این رادیو میبردم سر کلاس که معلم دبیر ما سر کلاس میخواست اون لحظه خبرای فاصله گیمه که راجب اون حادثه و اتفاق بشنوه داشت. و این توی بقول شما توی نوستالژی ما این خود همین هم در حال تغییر بود تا به امروز. در نتیجه شاید ما مثل قدیم، مثل گذشته خیلی به، حالا هنوز هم داریم به نگاه موزهی نگاه میکنیم دیگه، به موزهیش احترام میذاریم، ولی هرگز حاضر نیستیم برگردیم دوباره با رادیو لامپی مثلا برنامه ارغنون رو گوش کنیم، میدونی؟ یعنی امکانش هم حتی وجود نداره.
من
و فرمایش بسیار
پدر بزرگم به خاطر شغلش به آبادان زیبا و دوست داشتنی، تقریبا همون سالهایی که شما دارید بهش اشاره میکنید، آمد و شد داشت و روح شاد، امیدم روان شاد و آرام باشه. و چند تا از اون رادیوهای کتابی که دارید میگید رو به عنوان یادگاری از ایشون داریم همچنان، ولی ازش بهره نمیگیریم و رادیوهای بروز شده دیجیتال رو داریم استفاده استفاده میکنه.
آقای پهلوانی بریم یه ما رسمی داریم که بخشی از نمایش رو توی برنامه داریم و چون شما هم به سینما و هنر فیلم نزدیک هستید، این بخش نمایشی با سینما هم ارتباط نزدیکی داره.
چه زیبا.
بخشی از نمایش همشهری کین
به 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 به
که بر اساس کار فیلمنامه هرمان جی منکیویچ تنظیم شده، آقای پیمان مجیدین رو تنظیم کردن به سردبیری سرکار خانم مرضیه رشید بیگی و کارگردانی استاد اکبر زنجانپور این نمایش تهیه شده. بخش از این نمایش رو دوستان بشنون تا ما به بحث خودمون برسیم.
همشهری کین، اقتباس و تنظیم برای رادیو از پیمان مجیدی، سردبیر مرضیه رشید بیگی، کارگردان اکبر زنجانپور، تهیه کننده ماهداد توکلی.
هفته گذشته در زانودوی کالیفرنیا عجیبترین و عظیمترین مراسم تدفین سال 1941 برگزار شد. مالک قصر زانودو شخصیت افسانه‌ای از ما چارلز فاستر کین، روزنامه‌نگار ثروتمند معروف بود.
نگشتر بیا تو.
معذرت میخوام دیر که نکردم.
وقت زیادی نداریم، بشین. داشتم دوباره فیلمو نگاه میکردم.
چطوره؟
راضی کننده نیست. به نظر من یه جای کار میلنگه. راش بنداز. خوب توجه کن. این تصویر مربوط به مراسم خاک سپاریه. بعد از این تصاویر دیگه میاد.
کین مقتدرانه بر 37 روزنامه و 9 سندیکا و یک شبکه تلویزیونی حکومت میکرد. همچنین به مالک امپراتوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارخانجات کاغذسازی و مؤسسات مختلف کشتیرانی و ده‌ها کارخانه دیگر بود. یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات در آمریکا منشأ ثروت افسانه‌ای کین است. گفته می شود در سال 1868 مادر کین که صاحب پانسیون کوچکی بود با یکی از مستاجران خود ازدواج می کند و همسر او معدن طلای کلورادو را به او می بخشد. اختیار این معدن در زمان کودکی کین توسط مادرش به والتر پی تاچر، مرد مقتدر وال استریت، سپرده شد. کسی که سالها روزنامه های کین به تام خیانت در امانت به او حمله کرده بود.
کافیه، خاموشش کن.
از اینجا به بعد مسابقه تاچر شروع میشه.
میدونم حرفاش یه پول سیاه هم ارزش نداره.
اون قسمتشو شنیدی که خبرنگار در مورد بچگی کین ازش میپرسه؟
چارلز کین نوجوان با سورتمه برف بازیش میکوبه به سر آقای والتر پی تاچر. خب که چی؟
ببینم نظر رئیس سندیکای کارگران و بقیه چی؟ از اونام خوشت نمیاد؟
یکیشون میگه کین کمونیست بوده، یکیشون میگه فاشیست بوده، در حالی که بهترین تعریف خود کین درباره خودش میگه. میتونی فیلمو ببری جلوتر به اون قسمت برسی.
من چارلز فاستر کین، نه کمونیستم نه فاشیست. من یک آمریکایی هستم و برای همیشه یک آمریکایی خواهم بود.
زندگی خصوصی کین در نوع خود بی‌نظیر بود. دو ازدواج و دو متارکه. همسر اول کین برادرزاده رئیس جمهور وقت بود. کین برای دومین همسرش که بازیگر اپرا بود تالار اپرای شهر شیکاگو را ساخت که هزینه آن 3 میلیون دلار بود، به علاوه قصر افسانه یه زانادو که مختص سکونت دومین همسرش بود.
میبینی؟ مثل خبرهای ورزشی شده. این درست نیست. این کافی نیست که بگیم کین چه کارایی کرده و چقدر پول و ثروت داشته. اینا رو همه میدونن.
قبول دارم، اما یه زندگی 70 ساله رو نمیشه توی فیلم خبری کوتاه نشون داد.
درسته؟ اما واقعا کین چه جور آدمی بود؟ چیزی که تو فیلم نشون داده شده این بود که چارلز فاستر کین مرده. آخرین حرفی که کین زد چی بود؟ یادته؟ آخرین حرفی که قبل از مرگ گفته بود چی بود؟ شاید با گفتنش میخواست چیزی رو به ما بگه.
چه داره؟ جادم نه؟
تنها چیزی که این فیلم نشونمون داد یه شخصیت هیولایی آمریکایی.
و پایان زندگیش. چارلز فاستر قبل از مرگش فقط یک کلمه گفته بود و اون غنچه گل سرخ بود.
آره گفت، ولی منظورش چی بود؟
خب شاید این تنها چیزیه که به فکرش رسیده.
بله. خب چرا؟ چرا قنچه گل سرخ تامسون؟ قنچه گل سرخ هر طور شده تاوتوشو در بیار تامسون. شاید موضوع چیز خیلی ساده ایه.
برنامه ارغنون رو میشنوید و در برنامه ارغنون بخشی از نمایش همشهری کین که دوستان اهل سینمامون یقیناً بهش نزدیکی احساسی زیادی دارن. از جمله مهمان محترم این برنامه که خودشون مدرس بخشایی از کارهای سینمایی هستن در بخش سینما و تحلیل فیلم و
گاهی جسارت میکنم بله درس این
دوست پژوهشگر مدرس دانشگاه جناب آقای عرفان پهلوانی است با هم در مورد امکانات کارآفرینی در فضای مجازی برای هنرمندان و هنرهای نمایشی در دوران کرونا داشتیم فکر میکردیم. حالا وقتی ما میگیم دوران کرونا آقای پهلوانی خودم احساس میکنم که هی داریم کوچیکش میکنیم، یعنی تقلیل ماجرا به این واقعیت اینه که بقیه زندگیمون شاید، یعنی آن اتفاقی که افتاده و ذهنیت ما رو نسبت به مرگ، نسبت به زندگی، نسبت به اقتصاد، نسبت به سیاست، نسبت حتی بحث خیلی از این بزرگان، من فکر میکنم آگامبن ایشون اومد بحث کرده که دنیای سرمایه‌داری خب با نگاه چپی که ایشون دارن جهان سرمایه‌داری داره بهانه‌هایی برای کنترل هرچی بیشتر
مصرف کننده بله و عرضه کالا
و در نتیجه با این محدودیت‌ها و بعد شناسایی دیجیتالشون داره به دنیا نگاه میکنه. این هم یه نگاه است، ولی اون چیزی که وجود داره اینی که حقیقتاً حالا دیگه حتی تعریف محدودیت آزادی تغییر میکنه. آیا ما وقتی که میگیم محدودیت یعنی ما نفی محدودیت میخوایم بکنیم، آیا در برابرش به سلامت جامعه فکر کردیم؟ حالا دیگه سلامت خودشو متزلزل میبینه، بشر که تا حالا مغرور شده بود که حالا فقط دنبال این بود که من بگردم وسیله پیدا کنم که طول عمر 100 ساله و 200 ساله رو توی آزمایشگاه ها براش راه حل پیدا بکنم، حالا رسیده که میبینه که نه، میتونه یه ویروس ناشناس موهوم حتی شاید تصادفاً در آزمایشگاه ها وجود اومده باشه، به این راحتی میتونه زندگی میلیون ها و حتی میلیارد ها بشر رو تحت تأثیر قرار بده و همه چیز تغییر بده.
شاید گفت تعریف هویت انسانی هم
دقیقاً هویت هم تغییر کرده. برخورد ما و اون باز تعریفی که ما داشتیم در موردش در تئاتر صحبت می‌کردیم، شاید ما باید خیلی چیزامون، خیلی از مفاهیممون رو باز تعریف کنیم، همونطوری که ناخواسته انجام میشه، یعنی بخشش هست. مثلا شما فکر کنید توهمی که ایجاد میکنه، یکی از چیزایی که دارن میگن که معمولا انسان از اون چیزی که میبینه کمتر میترسه تا اون چیزی که براش توهم و تخیل داره.
بله.
یعنی که حالا ژیژک میاد اینو توی دوره میگه مثلا وقتی اگر مهر کسایی که بیماری ایدز داشتن توی دوران ایدز، میگم اگر دوران ایدز مطرح شده بود، اگر در پاسپورت این آدما و گذرنامه‌شون مهر بخوره که این هست، شاید خیلی راحت تر باشه برای خودشون. ولی برای جامعه که میگه ممکنه هر کسی از در اطراف من دچار این بیماری باشه و من هم در خطر باشم، این توهم خیلی بیشتر آزارش
انسان
میده.
از چیزی میترسه که نمیشناسدش.
بله.
وقتی بشناسدش الان
بشر امروز دوباره بعد از همه این غروری که غرور کاذبی که پیدا کرده بود که حالا فقط دنبال طول عمرم بودم و رفاهم رو اضافه کنم، حالا فهمیدی که همه اینها میتونن به آنی ابین برن و طبعا همه نگاهش رو به زندگی تغییر خواهد داد وقتی فکر کنی که حالا یکیشه.
استاد آل محمود گرامی،
حالا در تئاتر رو میخوام برسیم به تئاتر، دارم به تئاتر میرسونم.
تئاتر جدای از انسان نیست. میگن که خیلی معتقدن تئاتر اومانیستی ترین شکل هنره به خاطر اینکه از انسان با انسان و برای انسانه، یعنی ابزارش هم انسان هست. حالا ما میخوایم یه ابزار افزوده‌ای در فضای مجازی به واسطه فناوری دیجیتال داشته باشیم. دو نکته رو در پیوند با فرمایش شما اگه اجازه بدید عرض بکنم. یکی اشاره کردید به بحث سرمایه داری، نظام سرمایه داری یا به تعبیر دیگری هم خانواده اون نوع سرمایه داری. ما در دوره کرونا متوجه شدیم شاید بیش از گذشته که چقدر نیازهای کاذب داشتیم و برای نیازهای کاذب چقدر خودمون رو به در و دیوار کوبیدیم. اگه قرار هست که من 3 ماه در خانه و در قرنطینه بمانم، 50 تا عینک آفتابی یا 50 جفت کفش به چه کار من خواهد آمد؟ و شاید نیازهای من قرنطینه نشین معنای دیگری پیدا بکنه. یه نکته خیلی مهم دیگر رو از یاد نبریم. بسیاری از سازمانهای جهانی که در راستای سلامت کار میکنن معتقدن که از چند سال پیش این هشدار رو دادن استاد و شنوندگان گرامی که خطرناکتر از یک پاندمی یا اپیدمی یا یک همگیری یا هر ویروسی، یک چیز داره انسان رو تهدید میکنه، نه کمیت زندگی او رو بلکه بیشتر کیفیت اون رو مورد تهدید قرار میده، بحث افسردگیست.
بله.
این رو گفتم که به چی برسم. میخوام به همون تئاتر یا تئاتر نو برسم، به اون درام و نمایش نو برسم. استاد هنرمندی که مخاطب رو نشناسه در خلق و آفرینش اثر هنریش دچار چالش و شاید اشتباه بشه.
نه.
اگر بپذیریم و باور داشته باشیم که خطرناکترین بیماری امروز جهان، خطرناکتر از کووید 19 افسردگی، پس من هنرمند، مای هنرمند، خیشگاری و وظیفمون اینه که نشاط و شادی رو در جامعه نهادینه بکنیم. کاش یه بار بشینیم استاد در چنین برنامه‌ای مبسوط و گسترده در مورد کمدی صحبت بکنیم.
حتما این کاری میکنیم.
امیدوارم اگر قراره برای فضای مجازی پادکست تولید بکنیم، ویدیو تولید بکنیم، هر تولید محتوایی داشته باشیم، این رو مد نظر داشته باشیم که بخشی از رسالت من آرتیست ایجاد و گسترش و افزایش این نشاط و شادی و امید و انرژی و انگیزه در دهک‌های گوناگون جامعه هست و باید ژانر کمدی رو، گونه کمدی رو جدی بگیریم، در موردش پژوهش بکنیم، بیشتر بدونیم، از این نگاه سطحی عبور بکنیم و در واقع بخشی از آفرینش هنریمون در بخشی از آفرینش هنریمون دغدغمون این باشه.
بسیار عالی. خب اون راهکارها رو خیلی کلی حالا مطرح کرد، چه راهکارهای دیگه میشه در رابطه با اینکه تو این شرایط و با توجه به فاصله گذاری اجتماعی، حالا مطرح شده، من خیلی فاصله گذاری اجتماعی رو خیلی نمیفهمم. اجتماعی چرا؟ مگه آدم قرار نیست آدم از اجتماع فاصله بگیره؟ یا قراره که یه روشی برای زندگی اجتماعی باشه،
حضور سالم در اجتماع؟
آره، ولی شاید حالا بعد اینو خیلی جا افتاده این اصطلاح، ولی این اصطلاح یه مقداری خودش ضد قرضه. ما قرار نیست انسان منزوی کنیم، هرگز هم انسان موجودی نیست که منزوی بشه، یعنی کاملا ارتباطش با جهان از دست بده و با دیگران. انسان همیشه ضرورت داشته خودشو در آینه دیگرون تعریف کرده و این ارتباطه رو حالا به عنوان آدمایی که میخوان کار نمایشی بکنن، ما چطوری با دیگران، به دیگران نزدیک بشیم، راهکارهایی که امکانش وجود داره، یعنی که چه کنیم که شاید اولین قدمش همینه که ما اهل بخش هنرهای نمایشی به هم نزدیکتر بشیم، لااقل در بحث و جدل تو این زمینه نگاه هامونه بگیم. چه باید کرد برای هنرهای نمایشی امروز؟ ببینه هنر نمایشیمون وقتی داریم میگیم بخشش سینماست، حالا بخش حالا به شکل سینمای خانگی، نمیدونم چیزا هم که آمده، همینا به هر حال بخش از زندگی امروز مردم ما رو دارن و اتفاقا توی این دوران خانه نشینی ها و کمتر بیرون رفتن به اینها بیشتر ارتباط، با اینا بیشتر ارتباط پیدا کردیم. منطقه اون چیزی که هست، من احساس میکنم که ما صرفا مثل خیلی چیزایی دیگه، ما ظاهر هر چیزی رو آوردیم. حالا من تو به من همین نمایش رادیو بگم، در نمایش رادیویی یه دوری آمد آقا تو همه دنیا دارن به طرف نمایش کوتاه میرن، بعد کم کم کار به جایی رسید که ما اومدیم میان برنامه ها نمیدونم چیزایی که اصلا که نمایش نیستن، گفتگوهایی که یه ذره با ادا و اطوار و نمیدونم با صدا سازی با خوشمزگی کردن مثلا اینا رو آوردیم به عنوان نمایش، اینا رو قالب کردیم. یعنی اون چیزی که از دست رفت خود این چیزی که فراموش شد خود نمایش بود، یعنی
شوخی های نمایش نبود، برخورنده با لهجه
کلامی، بله کلامی لهجه و یا مثلا در همون دنیای، حالا دنیای تصویرمون داریم میگیم، سریال سازی هایی داره انجام میشه. ببینیم ما ظاهر این که در همه دنیا به دنبال سریال میرن و ما هم باید بریم و بعد مردم احتیاج دارن، الان هم تو خونه نشستن بیشتر احتیاج دارن. خب این یواش یواش ما شروع کردیم به کیفیت رو از دست دادن و فکر به این که ما چقدر میتونیم کار جدی انجام بدیم. کار منظورم کار پرخرج نیست، طبیعیه، خب به هر حال ممکنه مثلا صرفا پرخرج نیست، ولی کار جدی. متاسفانه تو این عرصه ها کم کم داریم مثل بقیه عرصه هایی که ما خواستیم جوابی بدیم به ضرورت های روز، این جواب رو با فوری ترین و اولین و دم دستی ترین جواب در واقع با این مسئله برخورد کردیم. من میخوام بگم که کاش اگر ما قرار رادیو تئاتر صحبت کنیم، کاش یه جوری باشه که ما تئاتر هم دوچار دنیای دم دست نکنیم، چون ضرورتی که امروز مثلا کارهای تئاتری ضبط بشه، من درگیر این نشم که همه چیزم فدای مدیای جدید بکنم.
ببینید من بر این باورم که ما برای تولید محتوای هنری و رسانه‌ای در فضای مجازی
بله
می توانیم از تجربه ها و داشته های رسانه های پیشین یعنی تئاتر،
بله.
سینما، تلویزیون و رادیو استفاده بکنیم، اما صرفا اون دستاوردها
بله.
یا پژوهش پاسخگوی ما نخواهد بود. چرا؟ بسیاری از جریان‌های هنری با این تصمیم آغاز نشده که من میخوام یک اسم جدیدی رو پایه‌گذاری
بله.
بکنم.
به ضرورتی پاسخ گفته.
زنده باد. اول اومدن آنگونه نوشتن، آنگونه کشیدن، نقاشی کشیدن، آنگونه موسیقی ساختن و بعد یک منتقد و تحلیلگر اومده در واقع این رو در یک دستورالعملی شاید بشه گفتش که البته هنر خیلی این بخشنامه ها و دستورالعمل ها رو برنمیتابه قرار داده. بنابراین بخوام یک پاسخ یه خطی به پرسش شما بدم، نخستین گام اینه که آغاز بکنیم به آفرینش، آغاز بکنیم به تولید هنری رسانه‌ای و بعد از اون که بازخوردها رو دیدیم، حالا با نگاه تحلیلی انتقادی این رو تبدیل بکنیم در واقع به یک نگاه آکادمیک‌تر و پژوهشی‌تر و بتونیم قواعدش رو استخراج بکنیم. ولی اول نمیتونیم بشینیم پشت میز و بگیم که باید تولید محتوای هنری و رسانه‌ای در فضای مجازی این مؤلفه ها یا پارامترها رو داشته باشه. نه، شاید یک نفر بیاد و با ساده
برای من خیلی جالبه که شما به عنوان مدرس الان به دانشجوت به عنوان تکلیفش هستن توی این شرایط.
من اولین کاری که میکنم اونو تشویق به خلق و آفرینش هنری میکنم. میتونی استنداپ کمدی کار کن، میتونی پادکست کار کن، حالا مربوط به هر درس دانشگاهی که داریم، میتونی مونولوگ هملت رو، بله مونولوگ هملت در زمان شکسپیر یک گونه اجرا میشد، زمانی که ترجمان سینمایی شد یک گونه اجرا شد، موقعی که مثلا آقای واروش کریم مسیحی اقتباس به گونه ایرانیزه شده ترور رو ساخت یک گونه ای شد. حالا توی هنرجوی بازیگری که معتقدی توانایی هنری داری، اگر بخوای با توجه به بایسته ها و شایسته های فضای مجازی مونولوگ هملت رو اجرا بکنی، چجوری اجرا میکنی و با گوشه موبایلت فیلم میگیری و این رو تبدیل میکنی به یک ویدیو برای فضای مجازی؟ این چالشه باید برای هنرمند، حالا چه هنرمند جوان چه هنرمند حرفه‌ای، چه دانشجوی هنر چه هنرمندی که به هر حال دیگه به عنوان هنرمند حرفه‌ای میشناسیمش، این چالش باید براش ایجاد بشه. اگر بخوایم یک پیش پرده خوانی بکنیم،
بله.
خب بله، یک زمانی ما آتراکسیون داشتیم، یک زمانی
آره.
یک برنامه‌های هنری داشتیم تو خیابون لاله‌زار یا در هر خیابان و تماشاخانه مربوط به ضرورت و نیاز آن زمان و آن مکان، بله. امروز میتونیم از سرمایه پیش پرده خوانی برای تولید محتوای فضای مجازی با یک دگردیسی بهره بگیریم؟ پاسخ مثبت است. چگونه؟ من هم نمیدانم. باید این آزمون و خطا
خب
اتفاق
بیفته. امکان این وجود داره که ما از همه سنت‌های ما در هنرهای نمایش و هنرهای دراماتیک استفادهمون بکنیم، از همه استفاده بکنیم، منتها با نیاز و ضرورت امروز. و ضرورت نیاز امروز اینه که ما وسایل پیشرفته‌تری که ایمنی ما رو هم تضمین می‌کنه و به جوابی به شرایط امروزمون، طبعا شرایط فردامون، از اونها استفاده بکنیم، ولی با این ابزار. حالا فرمایش شما اینه که این امکان جدیدی که الان در دسترس ماست، یعنی دنیای مجازی و رسانه‌های مجازی که وجود داره، ما باید براش بشینیم و بسازیم، محتوا بسازیم و این محتوا رو باید جسورانه جسورانه در محتوا و فارغ از کلیشه ها. ببین الان متاسفانه دنیای خیلی ساده کردیم ما، الان حتی تو بخش پژوهش، حالا هنر که آفرینش جای خود، تو پژوهش الان به هر کسی از این نسل بعدی، نسل های بعدی که بیشتر ارتباط دارن با رسانه های مجازی، وقتی باشون صحبت میکنی راجع به همه چیز بی اطلاعات داره، به اطلاعات کم عمق، بدون رفرنس، بدون پایه، بدون ریشه،
اقیانوسی به عمق یک
بله. و حتی کاش یه وجه، یعنی گاهی اوقات به بند انگشت هم نمیرسه، ولی این متاسفانه داره رایج میشه. اگر هنر ما هم بخواه خودشو وارد این هیته بکنه، دوچار همین عارضه بشه، من به نظرم که عرض کردم نمونه هاشو گفتم، مثلا در سریال سازی، در ساختن فیلم های امکانات دیگه غیر از سینما و تلویزیون بهشون داده میشه، خب این دوچار همین عارضه شدن. آیا این نگرانی وجود نداره مثلا در تئاتر هم به همین جا برسیم، یعنی اگر اون روحیه نباشه؟
نه، ببینید من خواهشم و شاید عرض پایانی من باشه، خواهشم و پیشنهادم این هست که هنرمندان، به ویژه هنرمندان جوان، از جسارت در راستای خلاقیت نترسن و بزرگترها، استادها، مسئولها، تصمیم سازها جلوی خلاقیت جسورانه هنرمندان رو نگیرند و اجازه بدند این اتفاق بیفته و یواش یواش خودش رو بسازه.
خب اجازه بدید یه موسیقی کوتاه دیگه بشنویم، برگردیم. موسیقی از کشور مصر، از آهنگساز جوان و بسیار مستعد مصری هشام خرما، که هنرمندی است با توانایی چند جانبه در تلفیق موسیقی های شرق و غرب و با نگاه عمیقا شرقیش. بخش از موسیقی از این هنرمند رو بشنویم و برگردیم. به بخش پایانی برنامه ارغنون میرسیم و این افتخار رو داشتم من، جانشاه آل محمود، که در خدمت استاد ارجمند، پژوهشگر جوان و مدرس بسیار جوان دانشگاه، آقای عرفان پهلوانی باشم و در رابطه با کار و کارآفرینی در فضای مجازی برای هنرمندان، هنرهای نمایشی صحبت کردیم، در این به ویژه در دوران کرونایی. آقای پهلوانی جنبندی تون رو بفرمایید.
جنبندی خواهش میکنم تصمیم سازها و مسئولان یه مقداری احساس مسئولیتشون رو بیشتر بکنن.
بله.
اجازه بدن که سازوکار اقتصادی این شیوه و گونه هنری ریخت پیدا بکنه. اگر قراره بریم به سمت اقتصاد خصوصی هنر، سازوکار قانونی و حقوقیش رعایت بشه، معافیت مالیاتی در نظر گرفته بشه، بحث تبلیغات گسیل داده بشود به این سمت، آینده و جهان پس از کرونا جهان به گمان بسیاری از اندیشمندان و فرهیختگان جهان دگرگون و متفاوتی خواهد بود. بنابر این برای آفرینش هنری، برای تاثیرگذاری هنری و برای ارتباط هنری ما نیازمند رسانه و مدیا و مدیوم جدید و نوعی خواهیم بود. هم. که زیبایی شناسی این رسانه یواش یواش ریخت پیدا خواهد کرد. یادمون باشه فرصت سوزی هایی داشتیم.
بله،
مانند جریان نمایش آپارتمانی یا جریان تئاتر، بس دیگه فرصت سوزی نکنه.
ممنونم از حضورتون در برنامه ارغنون، آقای عرفان پهلوانی عزیز. همینجا در حضور شنوندگان از شما قول بگیریم که اون بحث کمدیتون انشاءالله تو یک برنامه داشته باشیم.
سپاسگزارم که من رو قابل دونستید که دعوت بکنید و افتخاری بود که دوباره در خدمت شما و شنوندگان باشم. چشم.
برنامه ارغنون رو گروهی از دوستان ما و همکاران ما و همینطور علاقمندان به شما شنوندگان محترم برنامه تهیه کرده بودند که شامل جناب آقای عرفان پهلوانی، کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم اشرف سادات اشرف نژاد تهیه کننده و جناب آقای رامین آریاشکوه صدا بردار بسیار خوب برنامه و بنده هم جانشاه آل محمود موزیک کارشناس این برنامه. تا ارغنون بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
صدف نکن. وقت تو سرش
رادیو انقلاب.
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال